بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين اهدا به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و هدیه به ارواح پرفتوح شهدای عالم اسلام، خصوصا روح زکی سید شهدا ابی عبدالله الحسین علیه آلاف التحیه و الثنا، صلوات بلندتری محبت کنید. سخن ما راجع به بزرگترین سرمایه ای بود که در کف داریم و مهمترین سؤالی که در قیامت در پیش داریم. بحث زمان و عمر بود. خصوصیاتی از زمان را بیان کردیم که قابل ملاحظه بودند و خصوصیاتی دیگر باقی ماند که ضیق وقت جلسه اجازه ادامه نمی دهد، لذا از بحث خصوصیات زمان بیرون می آییم و سؤالی رو راجع به زمان مطرح می کنیم و حول اون سوال به اندازه فرصتی که در اختیار است با استمداد از آیات کریمه قرآن و روایات نورانی اهل بیت علیهم السلام مطالبی رو عرض می کنیم. سوال اینه، چی باعث میشه که آدم قدر عمر خودش رو نمیدونه؟ چی باعث میشود که انسان گذر عمر و زمان را متوجه نمیشود؟ یه وقتی به خودش میاد که میبینه کلاش پس معرکه است. نسبت به این مسئله من باید بحث رو به سه قسمت تقسیم کنم. گاهی انسان نسبت به زمانش جاهل است، گاهی نسبت به زمانش غافل است، و گاهی نسبت به زمانش متغافل است. یعنی چی؟ برای نوجوانها من توضیح بیشتر میدم، شما نیازی به توضیح ندارید. گاهی آدم نمیداند، مطلع نیست، خبر ندارد چه نعمت بزرگی در اختیار دارد به نام زمان. اگر چنین باشه این یه راه چاره خاص داره. گاهی آدم میداند، یادش میره، غفلت پیدا میکنه. اگر چنین باشد این یه راه چاره دیگری دارد. گاهی نه این طور است که جاهل است و نه این طور است که غافل است. نه خوابه، نه نادانه، نه غافله، نه جاهله، خودشو به خواب زده. هم میداند زمان چه ثروت بزرگی است، هم متوجه عبورش هست، اما به قول شما جوانها بیخیالی طی میکنه. اینو بهش میگن متغافل. چاره این چیه؟ اینا هر کدومش یه مبحث جداگانه داره. من امشب راجع به غفلت و جهل مطالبی رو عرض میکنم. گمان نمی کنم به تغافل برسیم. اگر نرسیدیم فردا شب انشاءالله. خب حواسا جمع. خب چی میشه آدم غافل میشه؟ علت اساسی رو اگر من بخوام خلاصه بگم، چرا ما بی توجه یا جاهل از نعمت زمانیم؟ باید بهتون بگم یکی از علتهاش این است که زمان یه نعمتی است که همیشه مجاور ماست و مجاورت دائمی این نعمت باعث شده است که از اون غافل یا نسبت به اون جاهل باش. نعمتهای خدا دو جوره. بعضی از نعمتها گاهی هست و گاهی نیست، مثل سلامتی. شما قدر سلامتی تو خوب میدونی، چون گاهی مریض میشی سلامتی نیست، گاهی مریض میبینی سلامتی نیست، متوجه نبود این نعمت میشی از فقدان اون نعمت. چون این نعمت همیشگی نیست، به یادش هستی تا یه مریض میشی میگه ای خدا این سلامتی چه نعمت بزرگی بود، ما ازش غافل بودیم. نیستی تو؟ اما آیا زمان یه نعمتی است که گاهی برای شما باشه گاهی نباشه؟ شما وقتی در رحم مادر بودی، قبل از اون در صلب پدر بودی، زمان بود و شما شناور در زمان، منتقل به رحم مادر شدی شناور در زمان، علقه شدی مزقه شدی، عظام آمد روح دمیده شد نوزاد شدی شناور در زمان، متولد شدی برای جشن تولد گرفتن شناور در زمان، کودک و نوجوان و جوان و میانسال و پیر یا جوانی که الان پا منبر یا رو منبر، هر کدام هر دومون مجاور این زمان بودیم تا آخر عمرم خواهیم بود. یه لحظه اینطور نبوده که این زمان رو خدا از ما بگیره پس بده قدر این نعمت را بدانیم. مثل یه ماهی در میان امواج آب، به ماهیه گفتن بابا آب مایه حیاته. گفتن چرت و پرتا چیه میگید؟ گفتن آب اگه نباشه میمیری. گفتن حرفا چیه میزنی؟ گفتن آب نعمت بزرگیه نمیشناسی. گفتن نه. دومشو گرفتن از آب آوردن بیرون. گفتن حالا فهمیدی؟ گفت آره. ولم کنید. ولش کردن. اگه از نعمت یه لحظه آدم جدا بشه میفهم. این برق تا وقتی هست کسی قدرشو نمیدونه. شما از وقتی وارد این جلسه شدی به همه چی فکر کردی غیر از وجود این برق، درست نیست؟ درست میگم یا نه؟ چرا جواب نمیدی؟ چرا؟ چون از بدو ورود تا الان که نشستی این برق مجاورت بوده. اگر قبل از آمدن سخنران یا مداح یه 5 دقیقه این برق میرفت بعد می آمد، با خودت فکر می کردی حالا اگر آقای کافی آمد رفت اون بالا منبر نشست، یه دفعه برق رفت چقدر خوب میشه ها. میری تو فکرش. چرا الان تو فکرش نرفتی؟ چون این برق با شما مجاور بوده، همیشه بوده. عمرم همینطوری. میگم ملا نصرالدین گفت الحمدلله که خدا مرگ و آخر عمر قرار داد. اگه وسط عمر قرار داد خب یه حرفیه برای خودش، یه حرفی. پس یکی از علتهایی که باعث می شود انسان نعمت را نبیند همین است که یه نعمتی همیشه کنار آدم باشه. کسی به فکر شمع و فانوس و چراغای شارژی و چراغ قوه و اینا میفته که گاه گاهی برق رفتن رو دیده باشه، اما کسی که برق رفتن رو ندیده نه کبریت داره، نه شمع داره، نه فانوس داره، نه به فکر ایناست. چرا ما غافلیم از عمرمون؟ جواب اول، چون این نعمت مجاور ما بوده و هست و خواهد بود همیشه تا وقتی که زنده ایم و اجل نرسید. علت دومش هم بگم، میخوام برم سراغ روایات. من وقتی یه خورده دور از روایات و آیاتم از خودم خیلی بدم میاد. نباید حرفی بزنیم متکیه به آیات و روایات نباشه. علت دومش این است که این نعمت به دست من و شما مفت و رایگان رسیده است. اون چیزایی که پاش آدم پول میده قدرشو خوب میدونه، اگه پول نده قدرشو نمیدونه. کدومتون برای عمرتون پول دادین؟ کدومتون برای کفشتون پول ندادین؟ علتش همینه که قدر کفشتو بیشتر از عمرت میدونی. اگه لنگ کفشت از اینجا بری بیرون گم شده باشه، هی میزنی این ور اون ور، برو این اتاق بیم حاج آقا کفش ما رو بردن و علال اسلام السلام. اما سال به سال عمرتو شیطون میبره، ککت هم نمیکسه. چرا؟ چون پاش پول ندادی، مفت اومد جان، رایگان. اگر بگی چرا من نسبت به عمرم غافلم، جواب میدم چون این نعمت یک نعمت بزرگ رایگان است. چون آدم پاش پول نداده، همین پول ندادن سبب شده است قدرشو خوب نداند. شما تو خانه خودت نگاه کن، قدر همه چی رو شما خوب میدونی، چون زحمت کشیدی، یورو در آوردی، رفتی تو بازار گرون اتریش خریدی گذاشتی تو خونه. اما بچت هم همینقدر قدر میدونه؟ نه. چرا؟ همون جنسه، قیمت برای شما و بچه همان است. اما اون چون پاش پول نداده اصلا مواظب نیست، میخواد خراب بشه، میخواد بشکنه، میگه چشم بابام کور بره دوباره بخره، بره بخره. عمرم همینطوره ها، عمرم همینطوره. خب حالا باید چیکار بکنیم؟ چیکار بکنیمش؟ جوابش تو آیات و روایات، به من ربطی نداره. باید زانو بزنیم در مکتب بزرگی به نام اسلام، پیش معلم کبیری به نام خاتم انبیا محمد مصطفی. ببینیم باید چیکار کنیم. حضرت میگه اول علت رو پیدا کن تا درمان رو به تو بگم. تو چرا مریض شدی علتش رو بفهمم، چه مرضی مبتلا شدی بفهمم، نسخه رو برات بنویسم. اگر مرض شما غفلت باشد یک درمان دارد. ممکنه غفلت نباشد به خاطر مجاورت دائم یا رایگان بودن، یه علت دیگر دارد. اون چیه؟ عدم آموزش. کسی نیامده است به ما یاد بدهد. همه سرمایه های دنیا رو برای ما معرفی کردند، سرمایه عمر را به ما گوش زد نکردند. این عدم آموزش باعث شده است جوانان ما مبتلا، میان سالان ما مبتلا، مردان ما مبتلا و زنان ما مبتلا، علمای ما مبتلا، جهال ما مبتلا، هر کدام یه جوری عمرشون رو دارن بر فنا میدند. آموزش میخواد. خب آموزش رو خدا شروع کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی. این برای چیه؟ برای اینکه جهل من رو تبدیل به علم کنه، غفلت من رو تبدیل به تنبه و آگاهی کن. اگه تو جاهلی بهت بگم تو رو من خلقت نکردم یه وجب زمین پیدا کنی تو اتریش، تو همه ی عالم فدای یه تار موته. حیف این عمر توست که تباه بشود برای یه مقدار موجودی دلار و یورو تو بانکت. پسر تو خیلی فراتر از اینی، خیلی بالاتر از اینی.
این گونه روایات و احادیث که ما میبینیم، این همه سفارشاتی که به علم میبینیم، پریشب یا دیشب بود یادم نیست عرض کردم، این همه آیات قرآن در راجع به علم، مقام علما، فضیلت علما، برای همینی که از این خواب غفلت ما رو بیارن بیرون دیگه، از این جهل بیاییم بیرون، تبدیل بشه به علم. عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله تبارک و تعالی فلینظر الانسان الی طعامه قلت یا ابن رسول الله و ما طعامه قال علمه الذی یأخذه عمن یأخذ. علم آگاهی معلم. آیه قرآن میگه انسان باید به طعامش نگاه کنه چی میخوره. میگه به امام صادق گفتم منظور از طعام چی، از غذا چی؟ حضرت فرمود علم، آگاهی. این آگاهی رو از کی میگیری؟ از شیطان؟ از غربیا؟ از شرقیا؟ از معلمینی که با فطرت انسان عجینند و میشناسند یا غیر اونها؟ اینا برای چی این روایات؟ برای اینکه من و شما بفهمیم قرآن دینی است که برای همه چیز ما دستور داره. چرا؟ برای که هر لحظه ما مشغول به هر کاری هستیم، از گذر زمان اون غافل نباشیم. نمیدونم جوانها شاید بر بعضی یا برای بار اولشون باشه بشنون، شما حرکتی نمیتونی بکنی که حکمش در اسلام نباشه. نگاه میکنی تو دلت داری الان منو نفرین میکنی، حکمش هست. تو دلت داری دعا میکنی، حکمش هست. خوشحالی، حکم داره. ناراحتی، حکم داره. مریضی، پولداری، هر حالت و یا هر اشتغالی که داشته باشی احکامش تو قرآن هست. هی تنبه و تنبه دادن به این احکام، برای همینه که مواظب گذر زمان من و تو باشن دیگه. ما من شیئن یحتاج الیه الامه الی یوم القیامه، این حدیث امام صادق ها، روحی و ارواح العالمین له الفدا. ما من شیء یحتاج الیه الامه الی یوم القیامه الا انزله فی کتابه و بینه لرسوله و جعل لكل شیء حدا و جعل دلیلا یدل علیه و جعل علی من تعدا ذلک الحد حدا. هر کسی هر تصوری راجع به هر کاری بکند احکامش در قرآن مجید هست. چرا؟ چراییش امشب مورد بحث منه. چرا؟ برای اینکه ما متوجه باشیم گتره آفریده نشدیم که گتره زندگی کنیم، لغو آفریده نشدیم. تو خیلی بزرگتر از اینی، حواست باشه، حواست باشه. یه حرفی از محمد غزالی، امام محمد غزالی یادم آمد، نمیدونم بگم یا نه، اگر بگم شاید 10 دقیقه از وقت مجلس بگذره، اما حرفم یه حرف بسیار لطیفی است. میدونید امام محمد غزالی چی میگه؟ گرچه من خودم خیلی انتقادهای زیادی به امام محمد غزالی و نوشتجات و طرز افکارش دارم، اما این جملهش بسیار جمله زیبایی است، خیلی خوب آدمو بیدار میکنه. جوانها شما خوب یاد بگیرید 3-4 تا کلمه از پشت سر هم، شکل هم، شبیه هم، اینا رو حفظ کنید، هی با خودتون تکرار کنید. امام محمد غزالی چی میگه؟ میگه دنیا، این جمله اولشه ها، میگه دنیا در اصل کم است. خبر جالبی نیست، جدیدی نیست، قرآنم میگه قل متاع الدنیا قلیلون. اینو به فارسیش کرده امام محمد غزالی، میگه دنیا در از کمه. یعنی چی؟ یعنی اگه نسبت به عالم، محیط بر این عالم شما نگاه کنی، دنیا خیلی کوچولوه. همین دنیایی که این همه کهکشان دارد، همین دنیایی که ما تو منظومه شمسی زندگی میکنیم، هنوز تعداد سیاره ها و ستاره ها شناخته نشده است. همین دنیایی که این همه کهکشان دارد که میلیون ها سال نوری با ما فاصله دارند، همین دنیا نسبت به عالم برزخ کوچک و کم است. اونجا چه خبره نمیدونیم. الان باورمون نمیشه، همچنان که تو رحم مادر که بودیم من و شما ها، حالا شما که نمیدونم ولی من یادم، فرض کن تو رحم مادر که بودیم اینطوری نشسته بودیم، به من نگاه کن، کلمونم همچی فشار داده بودن این پایی. خب ملکه به ما میگفتش که عاشق محسن کافی آینده تو از این رحم مادر که بری بیرون یک دنیای بزرگ. میگفتم از اینجا بزرگتر جایی نیست، از اینجا راحتتر جایی نیست، از اینجا گرم و نرمتر جایی نیست. هرچی به هم میگفتم بابا تو خبر نداری بیرون چه خبر است، برو بابا این حرفا رو جمع کن، اینا حرفای آخونده است، بافتن سر ما کلا بذارن، چه خبر آقا؟ وقت زایمان میرسید 9 ماه و 9 روز و 9 ساعت و 9 ثانیه اگه دقیق آمده باشی. خب اون وقت مادر بیچاره میخواد وضع هم کنه، هرچی اصرارت میکنن نمیای بیرون، میبرن مادر بیچاره دردمند رو تو بیمارستان، یه آمپول فشار به این بیچاره میزنن، تو رو به زور میفرستن بیرون. خب وقتی آمدی بیرون گریه میکنی که چرا من از جای گرم و نرم بیرون آوردن، اما وقتی که چشات قدرت دیدن پیدا کرد، الله اکبر، این که 100 برابر رحم مادر منه. میگن صبر کن، این هنوز اتاق زایمانه، بیرون بزرگتر از اینجاست. میای بیرون الله اکبر، اینجا 200 برابر اون اتاق، میگن این بیمارستان، صبر کن. بعد میارن تو شهر، بعد تو کشور، بعد رو کره زمین، کم 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 چشات این تو بود. امام صادق میگه وقتی که شما بمیرید از عالم دنیا برید تو برزخ، تازه چشمتون باز میشه. عجب، ما چه جای تنگ و ترشی بودیم، هرچی به ما میگفتن وقتی بمیری میری توی عالم بزرگتر، ما باورمون نمیشد. این ترجمه و یه مقدار توضیح حرف امام محمد غزالی بود. بگذرم از این. جمله اول چی بود؟ دنیا در اصل کم است. یادتون موند انشالله؟
انشالله.
خب آخرش میپرسم ها، گرچه میدونم سوال کردن خیلی وقتا هم مناسب نیست، یه تکه از سوال کردن یاد آمد بگم، یه خاطره ها بگم. خدا رحمت کنه همه رفتگان شما رو. آخه سوال کردن از مردم خیلی خوب نیست، مردم سوال دوست ندارن، دلشون میخواد همش شنونده باشه. خدا همه رفتگان رو رحمت کنه، خدا مرحوم پدر ما رو هم رحمت کنه، مرحوم کافی اعلی الله مقامه. خب یه منبری بود مشهور، هر جا میرفت پا منبرش شلوغ میشد. یکی از میزبانهای ایشون تو یکی از شهرهای ایران که من کاری ندارم بگم سیرجان، ایشون اونجا میرفت منبر، میزبان ایشون برای من نقل کرد، گفت شب اول منبر حاج آقای کافی، ما آشنا نبودیم با حاج آقا، سال اول بود میآمدند، میدونستیم که بعد از شام، بعد از منبر که حاج آقا میان منزل، حتما یه عده با حاج آقا میان. به خانومم گفتم خانوم امشب یه خورده تهیه بیشتر غذا ببین، یه 40-50 نفری شاید با حاج آقا بیان. او چر آقا ما تهیه 50 نفر دیدیم، 50 نفر دیگه بیشتر نمیان. منبر حاج آقا تمام شد، از منبر آمدن پایین، فاصله اونجا تا منزل ما هم کم بود، حاج آقا گفتن پیاده میریم، پیاده حاج آقا راه افتاد، همه جمعیت پا منبرم راه افتاد. میگه خونه ما هم یه خونه 400-500 متری بزرگ، تا جایی که جا بود ملت نشستن تو حیاط و رو پله ها و جلو اتاق و که حاج آقای کافی رو میخوام ببینن. حالا ما به این بنده خدا آقای کافی میخوام شام بدیم، از راه رسیده، خسته است، منبر رفته، شب اولشه، چیکار کنیم؟ سفره بیاریم برای 50 نفر غذا بدیم. هی رفتیم تو آشپزخونه، آمدیم، خانمم گفت چته دارید سکته میکنی؟ گفتم که جمعیت میدونی چقدر آمده؟ گفتم فکر میکنم 500 نفری تو خونه ماست. گفت خب چیکار کنم؟ گفتم نمیتونم، حالا یه خورده صبر کن شاید برن. میگه صبر کردیم صبر کردیم، نه کسی بنا نداره بره، کسی نمیخواد. هی رفتیم هی آمدیم، میگه حاج آقای کافی خب یه آدم مردم دیده، مسافرت کرده، پخته بود، از حرکات من فهمید که من دست پاچم. گفت بیا حاجی اینجا بینم. رفتم کنارش نشستم، تا نشستم در گوشم گفت شام کمه؟ گفتم بله حاج آقا. گفت اصلا قصه نخوری، برو به خانومت بگو الان آقای کافی درستش کنه. گفتم حاج آقا چجوری؟ یه وقت نگید برم. گفت نه من بلدم، برو.
این میگه قلب ما به تپش افتاد، حالا حاج آقا چی بگی که آب روی ما نره؟ آمدیم دم در وایستادیم منتظر. یه وقت دیدم حاج آقا فرمودن که به من خبر دادن شام تا آماده بشه ممکنه یه مقداری طول بکشه. منم یه آدمی هم که از بیکاری بدم میاد، تا شام آماده بشه میخوام حمد و سوره شما رو درست کنم. آقا شما حمد و سوره رو بخون ببینم. میگفت تا این شروع کرد به خوندن از ته مجلس شروع کردن فرار کردن. هی رفتن رفتن رفتن، خالی شد به صابخونه. گفتم بسه یا بازم؟ گفت نه آقا ما تهیه 50 نفر دیدیم. حالا من یه سوال از شما بکنم، فردا شب من میمونم و حاجهای منتظری و بله. خیلی خوب صلوات بفرستید. میگه دنیا در اصل کم است. اگر من بخوام راجع به قیاس دنیا و عالم برزخ و قیامت حرف بزنم، خودش یه دهه منبر میخواد فقط آیات قرآن و روایاتش. بگذریم از این حرف، جمله دومش چیه؟ جمله دومش اینه، اولی چی بود؟ دنیا در اصل کم است. جمله دوم اینه و کمی از این کم مانده است. یعنی چی؟ یعنی همین که خدا خلق کرده رو به زواله، داره از بین میره. خب شما میدونید دیگه، اهل علمید همتون، دانشجوها خصوصا تحصیل کرده ها میدونن. من به عنوان نمونه بگم، همین خورشیدی که هر روز صبح میاد بالا و قضا شدن نماز ماها رو میبینه، همین خورشید یکی از سیارات این منظومه شمسی است، یکی از ستارگان این منظومه شمسی است. 1,300,000 برابر کره زمین است. یعنی 1,300,000 تا کره زمین رو میتونن جا کنن تو خورشید. خورشید همه عالم نه، یه ستاره متوسط منظومه شمسی است. هنر خورشید چیه؟ برای چی خلق شده؟ خداوند حکیم خلقش کرده با یک فاصله متناسبی با زمین، تا اینکه اتم‌های درون خورشید منفجر بشود، تبدیل به نور و انرژی بشود، بتابد بر ما، گندممون سبز بشود، هوامون معتدل بشود و بتونیم زندگی کنیم. آیون عزیز، دانشمندان نوشتند در هر ثانیه بر اثر انفجارات اتمی 4,000,000 تن از وزن خورشید داره کم میشه. 4,000,000 تن در ثانیه. میگن تا 1,000,000 سال دیگه این خورشید خاموش میشه و تمام میشه. یه فکری برای اون موقع بکنید. خب این بر اثر انفجارات اتمی شعله ایجاد میکند. نوشتن ارتفاع شعله های آتش در سطح خورشید 160,000 کیلومتره، یعنی تقریبا 13-14 برابر قطر زمین. قطر زمین 12,000 کیلومتره دیگه، میدونید دیگه. شما الان اینجا زیر پا تو سوراخ کنی از اون ور بخواید درای، باید 12,000 کیلومتر بری. 160,000 کیلومتر بر اثر انفجار 4,000,000 تنی اتم های درون خورشید. این یکیشه، من از بقیهش خبر ندارم. امام محمد غزالی میگه و کمی از این کم مانده است. شما فکر کن از وقتی که به دنیا آمدی چقدر این خورشید کم شده تا حالا که شما بتونی نفس بکشی و زندگی کنی. چقدر خدا خرجت کرد. خب تا اینجا درست شد؟ این شد کدوم؟ دومی. جمله سوم این است، از اول میگم، دنیا در اصل کم است، کمی از این کم مانده است و کمی از این کم مانده به تو داده اند. همه دنیا رو دادم به شما؟ هر کی دنیا مال اون دستش بلند کن. نه بابا، این هم حالا من میام پایین شما ببین درست میام یا نه. این همه کهکشان‌های عالم را به تو دادند. میگی نه آقای کافی، یک کهکشان به نام کهکشان شیری،
میگم همه کهکشان شیری را به تو دادن، میگی نه ای کافی یه منظومه کوچک و متوسطی به نام منظومه شمسی. میگم همه منظومه شمسی را به تو دادن، میگی نه ای کافی یه کره کوچولو مثل نخود به نام زمین. میگم همه کره زمین را به تو دادن، میگی نه ای کافی 5 قارش کردن، آسیا، اروپا، آمریکا، آسیا و اقیانوسیه. درست یا نه؟ ما اروپا هستیم. میگم همه اروپا رو به تو دادن، میگی نه آقای کافی یه کشور به نام اتریش. میگم همه اتریش رو به تو دادن، نه آقای کافی یه شهرش به نام وین. همه وین رو به تو دادن، نه آقای کافی 23 منطقه داره یکیش. همه اون یه منطقه رو به تو دادن، نه یه خیابون فرعیش. اون خیابون فرعی رو به تو دادن، نه آقای کافی یه کوچه اون تش. میگم خب اون کوچه رو به تو دادن، نه آقای کافی یه ساختمون 2 است. میگم ساختمون 2 رو به تو دادن، میگه نه آقای کافی طبقه بالا. میگم طبقه بالا رو به تو دادن، میگه نه آقای کافی مستاجرم. خب تو یه نگاه بالا سرت بکن ببین از این همه ملک و ملکوت چیش نصیب تو شده، چیش دست تو. یه نگاه بکنید و یه فکری بکنید. خب این شد جمله چندم. جمله سوم. جمله چهارمش هم قشنگه، میگه دنیا در اصل کم است، کمی از این کم مانده است، کمی از این کم مانده به تو داده اند، و کمی از این کم اندر کم که به تو داده اند در دست تو مانده است. چقدر پول گیرت اومده حرام کردی رفته، چقدر چیزات داشتی باختی الان نداری، چقدر. خب حالا این 4 کم رو با هم دیگه ضرب کنید. آخرش میگه امام محمد غزالی، میگه پس ای انسان با شعور، به خاطر کم اندر کم اندر کم اندر کم آخرت به دنیا نفروش. تو ببین چی رو داری با چی عوض میکنی، سرمایه عمرتو میذاری برای چی، برای چی. اینا هشدارها و آموزه‌های دینی است، اینها درس‌های مکتب نبوی است. اینی که امیرالمؤمنین روحی له الفدا به کمیل فرمود، یا کمیل ما من حرکت الا و انت محتاج فیها الى معرفه، لا تأخذ الا انا تكن منا. کمیل هر حرکتی بخواهی بکنی از حکمت‌های نهج البلاغه است، برید ببینید. یه وقت نگید از خودش درآورد، عین جملات امیرالمؤمنین فرمود هر حرکتی که در دنیا بخواهی بکنی ای کمیل محتاج به معرفتی، ببین آیا می‌ارزه دنبال این کار بری. تو داری پاش عمر میدی، چی داری به دست میاری، چی. برید دوم با جوانها حرف میزنم، خطاب من با میان سالها و بزرگانیست، همه تون تاج سر منید، حتی جوانها و نوجوانها. به جوانها دارم هشدار میدم، جوانهای عزیز برید تو این دنیای پر تلاطم، پر آشوب، پر دام بگردید، یک عالمی که نزدیک باشد به مفاهیم و معارف روشن اسلامی، دستتون رو بذارید تو دستتون تا دنیای جهل و ظلمتتون به علم و نور مبدل شود. والله می ارزد. آدم 60 اگه میخواد عمر کنه، 55 بدود استادی پیدا کند، معلم و راهنمایی پیدا کند که او 5 آخر نجات پیدا کنه. اینقدر مهمه ها. دنبال هر کسی را نیفتی. این غربی ها و شرقی ها کلمات رو بزنک میکنن تحویل شما میدن، فکر میکنید مدش جالبه. کتاب های روانشناس بیارید، کتاب های روانشناس من خیلی هاشو خوندم، بیارید تطبیق کنید. اگر حرف حسابی هم دارن به خدا قسم تو نهج البلاغه علی هست، به علی قسم تو آیات قرآن هست، به قرآن قسم تو احادیث امام صادق و باقر هست. چرا ول کردید سر چشمه زلال معرفت و بیداری از خواب جهل و غفلت را سراغ مدهای روز میرید؟ کجا میرید، کجا میرید؟ هممون مریضیم، هممون نسخه میخوایم، نسخه رو درست بفهمی، غربیا و شرقیا جوان ها میخوان کلاتونو بردارن، نمیخوان شما رو شفا بدن. شفا در مکتب قرآن است.
گفت شنیدم همسایه‌مون یه پیرمردی مریض بود. خب تا من نگاه میکنم اینم خستگی، بعد خستگی در بیاد دیگه. همسایه مریض بود، گفتیم بریم عیادتش، پیرمردی بود. در زدیم، یا الله یا الله، ما میخوایم بیایم عیادت، اجازه بفرمایید حاج آقا. رفتیم وارد شدیم، دیدیم وسط حال یه دوشک انداختن، پیرمرد گذاشتن رو دوشک، چهار تا پسر قوی هیکل هم داشت، اینا نشستن چهار طرفش، یکی بازوی راستشو گرفته، یکی بازوی چپ، یکی پای راست، یکی پای چپ، دارن مثل یه مشک دوغ این پیرمرد رو تکونش میدن. گفتم باباتون چشه؟ گفتن آقا سرما خورد. گفتم خب ما ندیدیم برای سرما خوردگی کسی رو تکون بدن. گفتن دیگه حاج آقا. گفتن آخه حاج آقا یعنی چی؟ مطمئن نیست سرما خورده؟ بله حاج آقا، تب داره، تب بالا. خب خدا انشالله شفا بده. میگه چنان این پیرمرد و اینا تکون میدادن، ما دیدیم الان استخوناش داره از هم در میره، طفلی حالم که نداره، زبون حرف زدن و دفاع هم که نداره، این بچه ها همینطور دارن تکان میده. آخرش نتونستم تا... گفتم آخه چرا هم چی میکنی؟ نکنید، اشتباه میکنید، من پیرمردیم، من تجربه دارم، من میدونم، نکنیدم چی؟ یکی این جوونا ناراحت شد، گفت آقا آمدی عیادت یا آمدی فضولی؟ گفتم آمدم عیادت، ولی این کار شما خیلی کار بدیه. گفتن آقا ما که این کار از خودمون نمی کنیم. گفتم بس کی گفته؟ گفتن دکتر گفته. دکتر نوشته؟ بله دکتر نوشته. کجا نوشته؟ میگه یه وقت دیدم یه شیشه آوردن، شیشه شربت به من دادن، روش نوشته موقع مصرف خوب تکانش دهی. گفتم برای همین دارین تکانش میدین؟ گفتم بله. گفتم بابا جان شیشه رو باید تکون بدین. خدا میدونه اونقدر ما تو دنیا خودمون رو عذاب میدیم چون نمیفهمیم نسخه چیه. نفهمیدیم نسخه رو، نفهمیدیم. فکر میکنیم دینداری کار سختیه، از دین فرار میکنیم. اونقدر دینداری آسون جوونا، اونقدر با خدا آشتی کردن آسون جوونا. والله به این منبر امام حسین قسم، این عقیده منه دارم میگم، یک ثانیه میتونی بس بشی به خدا، یک ثانیه. این کلید لامپو دیدی شما؟ کلیدو میزنی پایین چطور میشه؟ این لامپ از اینجا وصل میشه به مرکز انرژی، چطور میشه؟ یه تیکه پلاتین داره پشت اون کلید، تا زدی پایین این پلاتینه وصل شد تمامه. یه پلاتین خدا گذاشته تو قلب تو برای وصل شدن به عالم نور، الله نور و سماوات و الارض. اون پلاتین میدونی چیه؟ یه بار از ته دل بگی یا الله، قلبت میشه روشن، حسابت میشه پاک، گناهات میشه آمرزیده. یک کلمه. دنبال کی را افتادیم؟ تاریخ عبرت بشه برای ما، گذشتگان عبرت باشند برای ما، آموزه‌های دینی سرمشق باشند برای زندگی ما. اگر میخواید نسبت به زمان و عمرتون جاهل و غافل نباشید، باید برید سراغ نور علم و زانو بزنید در مکتب علمای عامل. چرا امام صادق فرمود اگر پیش یه عالمی بنشینی؟ خیلی حدیث عجیبی است، بذار متن حدیث رو بخوانم. حضرت فرمودن اغتنموا مجالس العلماء فانها روضة من رياض الجنة تجلسون بین ایدیهم مذنبین و تقومون مغفورین. فرمودن اگر توی مجلسی وارد شدید که یه عالم دینی نشسته است، قدرشو بدانید که اون مجلس باقی از باغهای بهشت است. تجلسون بین ایدیهم مذنبین، وقتی میشینی با بار گناه میشینی، اما وقتی بلند میشی به برکت کلمات علمی که بر زبان اون عالم جاری میشود، تقومون مغفورین، وقتی بلند میشین همه گناهاتون رو خدا بخشید. چرا؟ برای چی خدا این فضیلت رو میده به عالم، به مجلس علم، به مجلسی که آیه قرآنی خونده شود؟ فقط سرش یه مطلبه: تاریکی رو تبدیل به روشنایی کردن، غفلت رو تبدیل به تنبه کردن، جهل را تبدیل به نور کردن، نفهمیدن رو تبدیل به فهم. چیزی غیر از اینه مگه؟ بگردید، 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 پیدا کنید یه کسی که ارزش داشته باشه، دستتون رو بذارید تو دستش، دیگه ول نکنید. این شاه کلید من به شما دادم ها، البته خیلیاتون میدونستید، تذکری دادم. همه ماها محتاجیم، هممون محتاجیم، همه ماها خوابمون میبره، چرتمون میبره، یه کسی باید باشه تلنگر بزنه. آی عمو، آی نری تو دره، عاشق محسن کافی، عمره گذشتا، 5 روز تو اتریشی، چیکار کردی؟ 5 تا 24 ساعت میشه چند ساعت؟ 120 تا؟ حسابم خوب نیست، 120 تا؟ خب، من فقط پول رو خوب بلدم حساب. 120 ساعتت گذشت، چی گیره دامن؟ یعنی فردا برای این 120 ساعت عمرت چی میخوای عرضه کنی به درگاه خدا؟ چی؟ از شما هم سوال اینه که لازمه یه کسی بغل عاشق محسن باشه بزنه به پاش بگه آی آی آی، بیدار باش، هوشیار باش، هوشیار، نکنه راه بهشت نشون مردم بدی خود جهنمی باشی ها. نکنه ها. گفتن که یه کشیشه‌ای داشت میرفت توی شهری تازه وارد، دعوت شده بود یه کلیسایی بره سخنرانی، آدرسشو نمیدونست. رسید توی محله، بچه‌ها بازی میکردن، گفت بچه جون، گفت بله، گفت کلیسای فلان کجاست؟ گفت کلیسا؟ گفت بله. گفت خب چیکار؟ گفت کار دارم. بگو. گفت ته این کوچه دست چپ فلان. گفت خدا خیرت بده. گفت حالا به من بگو میخوای بری کلیسا چیکار بچه؟ گفت بچه زرنگی. گفت میخوام برم راه بهشت رو نشون مردم بدم. گفت تو خودت راه کلیسا رو بلد نیستی، راه بهشت نشون مردم بدی. اینا تنبهه، اینا هشداره. هر کسی یه جوری هشدار خدا براش قرار داده، تکوینی یا تشریعی. چشم عبرت بین میخواد، چشم عبرت بین میخواد. نمیدونم دیگه، بس من امشب از شما چه پنهان، اصلا حال منبر نداشتم. و به رفقای عزیز، دوستان نزدیکم هم عرض کردم که واقعا اصلا نمیتونم برم منبر، اما به حسب وظیفه شرعی آمدم و همین قدرم که صحبت کردم مستفیض از دعای دوستان خودم بودم که الحمدلله دوتا روایتی، دوتا آیه قرآن. جوانهای عزیز، به خودتون بیا. یه وقت نکنه کلامونو بردارند. شیاد امروز تو عالم خیلی به اسم دینا، به اسم قرآن. یکی دعوت میکند به صوفیگری، یکی دعوت میکند به شیطان پرستی، دیگری دعوت میکند به هیچی و پوچی. حواس جمع باشه، راه نجات یکیست، یه دونه راه. به اون کسی اعتماد کن که خدا به او اعتماد کرده است، به امین وحیش، به حضرت ختمی مرتبت. راه او رو برو اگه میخوای به جایی برسی. امروز هر کسی داره چراغ میده، شما رو سمت خودش میخواند. اینا کلا بردارن ها، اینا میخوان مرید جمع کنن ها، اینا میخوان جیباشون رو پر کنن ها. حواظ الان هم نبود، از زمان پیغمبر بوده تا الان. زمان خود پیغمبر آمد ادعای پیغمبری کرد. چقدر باید آدم بی حیا باشد با حضور، با وجود و حضور وجود نازنین پیغمبر اکرم. مگه مسیلمه کذاب نبود؟ آمد گفت من پیغمبرم. آقا یه عده‌ام دورش جمع شدن، چون پول پخش میکرد، میگن هر جا آشه یه عده کلاشه دیگه نیست، جمع شدن دورش. یه خانومه ای دید، اه بازار مسیلمه گرفت، که خوب خوبه، ما هم بگیم ما پیغمبری.
اونم ادعا کرد منم پیغمبرم. کی بود؟ سجاد. سجاد هم ادعا کرد که منم پیغمبرم. گفتن بابا مسیلمه هنوز نتونسته ادعاشو ثابت کنه. گفت هر وقت او ثابت کرد منم ثابت کنم. آقا این هم یه سری مورید جرب کرد. خانوم بود دیگه، جوونم بود، جمالی هم داشت. بله دیگه بقیهشو نمیگم. آقا بین این دوتا جنگ افتاد. این برای اون میزد، اون برای این میزد. آخرش کار به مقاتله رسید. گفتن آقا بیاین ما با همدیگه بجنگیم، هر کی بر حق است خدا نصرتش میکنه. بنا شد مسیلمه کذاب با سجاد مریداشون رو بردارن برن تو فلان بیابان با هم بجنگن. مریدا گفتن بابا چی جنگی؟ هر دوتون پیغمبرن. خب موسی و عیسی هم پیغمبر بودن دیگه. نه نه، ما یکیمون پیغمبر رو باید معلوم بشه. آقا رفتن تو بیابان، اینا خیمه زدن این ور بیابون، اونا خیمه زدن اون ور بیابون. یه عاقلی پیدا شد آمد گفت بابا چرا خون مردم رو میخواییم بریزیم؟ خب قبل از اینکه جنگ شروع بشه شما دوتا پیغمبر با هم بنشینین، شاید جبرئیل یواشکی برای هر کدومتون وحی آورده، خبر ندارید، با هم حرف بزنید. اگه وحیاتون یکی بود خب معلوم شد هر دوتون پیغمبرید دیگه. مسیلمه کذاب چشش افتاده به سجاد، دیده زنه بمچی بد نیست، قشنگی ها. گفت خیلی خب مذاکره بد نیست. آقا یه خیمه زدن، خیمه مشاوره، اتاق مشاوره. رفتن برای مشاوره پشت درهای بسته. این مریدای احمق هم نشسته. خب اینا افسانه نیست؟ تاریخ رو برید بخون. امروز فکر میکنی این خبرها نیست؟ من نمونه هایی دارم از تاریخ زنده دنیا که وقت ندارم بیا. الان نزدیک داره بشه به پایان جلسه من. مریدانش هستن ببینن مسیلمه کذاب و سجاد چه میکنن. آقا یه ساعت شد جلسه تمام نشد، دو ساعت شد جلسه تمام نشد، سه ساعت شد جلسه تمام، چهار ساعت، عصری شد، غروب شد، شب شد، آخر شب شد. خب اینا هم که پیغمبرن، اینا اجازه ندارن برن تو اتاق پیغمبر. آقا شب صبح شد، صبح زور شد، زور از شد، از شب شد، شب صبح شد. سه شبانه روز گذشت. این مریدای احمق جاهل بیرون وایستدن این پیغمبر ها چکار. خب شما میفهمی چکار میکنن دیگه. یک آدم بیدین، لا مذهب، دروغگو، جوان تو خیمه خلوت با زن نامحرم، مهیای گناه، یه مش طرفدار احمق و جاهلم که دارد، هر کار بکند براش کف میزنند و مرحبا میگویند. چی بهتر از این؟ بعد سه شبانه روز مسیلمه آمد بیرون از میان خیمه خودش. مریدان ریختن گفتن ها چی شد؟ برحق بود سجاد یا نه؟ گفت آره چه برحقی. گفتن چطور از کجا فهمیدی؟ گفت چون یه آیهی بر اون نازل شده بود، تا خون فهمیدم راست میگه. تا وارد خیمه شد منو دید، گفت بر من این آیه نازل شده است و جعلتن ازواجا. یعنی فهمون که ما آماده ایم با هم ازدواج کنیم. گفتن خب شما که با هم ازدواج کردید، سه روزم میان خیمه بودید، مهریه ای هم گذاشتید برای خودتون؟ مسئله از این یادمون رفت، برگردین فکر مهریه بود. خدا میدونه اینا تو تاریخ. برگشت مذاکره ای کرد، باز یک شبانه روز طول کشید، بعد آمد بیرون گفت مهریه ما این شد، بنا شد خدا به پیوند ما تبرکی قائل شود و نماز را از امت ما بردارد. اما دیگه ما نمازی نداریم. این به میمنت ازدواج ما دو پیغمبر شد. حالا بیا نمونه های امروزش تو عصر اتم برات بگم. از همین اروپا، از آمریکا، از آفریقا، از آسیا، ببینید جهل با مردم چه می کند. معتقد است ظاهرن به دین، اما دین خبری نیست از او. ظلمت کده محض است ذهن او، لذا هم عمر خودش را تلف می کند، هم دیگران را. جوانهای عزیز مواظب باشید، به اسم دین عمر شما را می‌دزدند، بزرگترین سرمایه شما را می‌برند. بچسبید به قرآن، بچسبید به نهج البلاغه امیرالمؤمنین، بچسبید به روایات صحیح و سند امام صادق و باقر، بچسبید به علمای عامل. کتاب زیاد بخونید، عملم بکنید. اگر میخواید نجات پیدا کنید از خسارتی در عمر، باید هم غفلت بره کنار، هم تغافل، هم جهل. من نسبت به تغافل نتونستم حرف بزنم، وقتی ندارم، اما نسبت به جهل هم خیلی ناقص حرف زدم، همینقدر بس است. باز حرفمو تکرار میکنم، در خانه گر کس است، یک حرف بس است. بزرگترین سرمایه تو مفت از دست نده، مواظب باش. هر کی هستی، با هر منصب اجتماعی هستی، با هر منصب و موقعیت عالی ذاتی و فردی که هستی، با شما شیطان بسیار با شگرد، بسیار هنرمندانه از دستمون در میاره. خدایا به حق محمد و آل محمد، دلم میخواد هرچی آمین داری، در هرچی نفس داری در بیان آمین مصرف کنی، خستگی منو بگیری انشاءالله. خدایا به احترام امام حسین، به احترام جلسات امام حسین، به معنویت و قداست و روشنگری امام حسین قسمت بیدهیم، ما را جزء پیروان حقیقی حسین قرار بده. آدم اگه افتاد دنبال یه راه نمای خوب، میشه مثل اصحاب امام حسین در کربلا. شما نگاه کنید، یه بچه نوجوانی به نام قاسم، روحی له الفدا، 13 سالشه دیگه، 13 سال، هزاران بار تاریخشو شنیدی، چه کار کرده ابدی شده تو 13 سال؟ چه کار کرده؟ چسبیده به یه معلم واقعی، جدا نشد، عمرشو داده، حیات ابد گرفته. میتونست نره، شاید امام حسین خوشحالم میشد اگه قاسم نمیامد. چرا؟ چون قاسم یه امانت دست امام حسین. از وقت شهادت امام حسن علیه السلام، قاسم تو دامن امام حسین بزرگ شده و امام حسین خیلی او رو مراقبت میکرد، خیلی، حتی از بچه های خودش بیشتر، چون امانتی بود قاسم. خیلی هم این دوتا به هم علاقه داشتن، عمو و برادرزاده. خیلی امشب متعلقه به قاسمه. آیون عزیز، کار به جایی رسید، امام حسین یه نگاه سمت خیمه ها کرد، دید قاسم 13 ساله داره میاد وسط میدان به طرف عمویش حسین. من گمان میکنم قلب حضرت به تپش افتاد، با خودش این گونه میگفت: خدا کنه قاسم اجازه میدان رفتن نخواد، خدا کنه از من چنین درخواستی نکنه. من گمانم اینه، علل قاعده باید چنین باشه. قاسم قدم به قدم نزدیک شد به سید الشهدا، روحی له الفدا. یه وقت مقابل حضرت ایستاد، صدا زد: عمو جان، به من هم اجازه میدید به طرف میدان برم؟ خدا رحمت کنه مرحوم عاشق جعفر شوشتری، صاحب خصائص الحسینیه، این مرد متبحر در مقتل امام حسین علیه السلام، ایشون فرموده که امام حسین در روز عاشورا 6 مرتبه بلند بلند گریه کرد. 6 مرتبه. 2 مرتبهش مربوط به قاسمه، یکیش همینجاست. وقتی قاسم گفت عمو جان اجازه بدید برم، امام حسین صدای نالش بلند شد. چو دشمن دید قاسم را که در گردن کفن دارد. زمزمه تو میخوای بکنی بکن، خدا عاشق این زمزمه هاست. چو دشمن دید قاسم را که در گردن کفن دارم، همه گفت از ره تحسین، عجب وجه حسن دارم. با انگوش به هم دیگه قاسم نشان میداده، میگفتن ای آزاده کی انقدر صورتش میدرخشه، این چقدر زیباست. بعضیشون جواب میدادن شبیه حسنه. آخه این مردم کوفه سابقه امام حسن و حسین رو تو کوفه داشتن، میگفتن خیلی نوجوان شبیه امام مجتبی. آی بمیرم امام حسین آغوششون باز کرد، قاسم رو بغل کرد، های های گریه کرد، صدا زد قاسم تو امانت برادر منی، تو عزیز دل منی، چه تو اجازه بدم. هر کاری کرد قاسم اجازه نداد، امام حسین اجازه نداد. برگشت ناراحت و افسرده تو خیمه نشست، زانوها رو بغل کرد. آیان نوشتن همینطور که دستش رو بازوش گذاشت، یه وقت متوجه اون تعویزی شد که به بازوش بسته بودن، بهش سفارش کرده بودن قاسم پدر امام حسن یه چیزی برات رو کاغذ نوشته، میان پارچه گذاشته به بازود بستن، اینو باز نکن، یه لحظه برات پیش میاد که از همه جا ناامید میشیم، او لحظه باز کن ببین پدر برات چه نوشته. ای زن و من، ارباب مقاتل میگن قاسم کاغذو باز کرد، یه وقت دیدن داره میخنده و میاد، دوان دوان خودش و رسون به عموم، عمو جان بیا دست خط بابای منو ببین. حسین یه نگاه کرد دست خط امام حسن رو بوسید، میدونی چی نوشته؟ نوشته قاسم جان نکنه عموی غریب تو تنها بگذار. ای غریب آقا،